13:30 استودیوی شماره 2 رادیو گفتگو و گفتگوی اجتماعی.
گفتگوی اجتماعی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما بینندگان و شنوندگان عزیز و ارجمند، آرزو میکنیم سلامت و تندرست باشید. خوشحالیم که امروز با برنامه گفتگوی اجتماعی در خدمت شما سروران گرامی هستیم. بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی در سال 1372 دهم آذر ماه، سال روز شهادت آیت الله سید حسن مدرس، به عنوان روز مجلس نامگذاری شده. مجلس شورای اسلامی رکن اصلی نهاد قانونگذاری و کشور هست که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل شده. ما امروز به مناسبت روز مجلس دعوت کردیم از جناب آقای علی اصغر عنابستانی، نماینده محترم مردم سبزوار و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، تا در این برنامه حضور داشته باشند. آقای عنابستانی سلام، خیلی خوش آمدید و تبریک به مناسبت روز مجلس.
خواهش میکنم. بنده هم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم. گرامی میدارم یاد و خاطره همه شهدا رو، خاصه شهید عزیزمون شهید مدرس رو. بله. که یک نماینده حر، آزاده و شجاع. بله. در بودن و الگوی نماینده ها میتونن باشن. عرض تبریک دارم روز مجلس رو به همه مردم عزیز و همکاران خودم، و امیدوار هستم که ما در دوره نمایندگی بتونیم مدرسوار صدای انشالله مردم عزیزمون باشیم
انشالله. و همچنین جناب آقای محسن زنگنی، نماینده محترم مردم تربت حیدری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، عرض سلام و ادب و احترام، خیلی خوش آمدید و به شما هم تبریک میگیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و روز بخیر دارم، همچنین همکاران عزیزم که در اینجا در خدمتشون هستیم. و بنده هم امروز رو گرامی میدارم و یاد و خاطره شهید مدرس رو، و تبریک هم عرض میکنم روز مجلس رو به هم همکاران عزیزم در مجلس در ادوار مختلف و هم به مردم عزیز که صاحبان اصلی مجلس هستن. در خدمتتون هست.
خیلی متشکرم. و سرور ارجمند جناب ملک فاضلی، نماینده محترم مردم سراوان، سیب سوران، مهرستان، همون گلشن، و عضو کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی، عرض سلام و ادب و احترام، خیلی خوش آمدید و تبریک به شما میگیم جناب فاضلی عزیز.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و سلام و احترام پیشگاه ملت بزرگ ایران، شنوندگان بزرگوار، همکاران گرامی، تبریک روز مجلس، بزرگداشت شهدای انقلاب اسلامی و به خصوص شهید مدرس.
خیلی متشکرم. خب شنوندگان و بینندگان عزیز و ارجمند، انشاءالله که با ما همراه باشید. امروز میخواییم راجع به بسیاری از مواردی که شاید برای شما هم سوال باشه انشاءالله صحبت بکنیم و عمل کرده عزیزانمون رو در مجلس جویا بشیم. وظایف و اختیارات مجلس و محدودیت‌های مجلس رو اجازه بدید ما ابتدا جویا بشیم از آقای عنابستانی، و بعد هم روی ساختار اداری مجلس اطلاعاتی به شما بدیم، و بعد هم موارد دیگه. آقای عنابستانی خواهش میکنم.
خواهش میکنیم. خب مجلس به لحاظ آنچه که مردم تصور میکنن و درست هم ازش برمیاد، رکن اصلی قانونگذاری است.
بله.
و در واقع بر اساس قانون اساسی ما باید تنها مرجع قانونگذاری کشور باشه. هرچند بعضن بعضی از مراجع کارهای شبه قانونگذاری میکنن، ولی تنها مرجع قانونگذاری مجلس است.
بله.
اما علاوه بر قانونگذاری، وظایف متعدد دیگری هم مجلس
داره توی ساختار اداریش.
بله حالا من تو همون حوزه قانون‌گذاری و ادامه بفرد. اون مسیر قانون‌گذاری
و حتی محدودیت‌های اون رو هم بفرمایید.
حالا اونم حتما عرض می‌کنم.
خواهش می‌کنم.
بالاخره قانون، بخش قانون نویسی و قانون‌گذاری بخش بسیار مهمی است.
بله.
اما اجرایی شدن قانون و اجرایی سازی قانون به نظر من بخش مهمتری است.
بله.
و یکی از اشکالاتی که میشه بر ساختار اداره کشور امروز آورد همین هست که ما دچار انبوهی از قوانین هستیم که اجرایی نشده است و
بله.
نمیشود.
بله.
پس نظارت بر اجرایی سازی قانون به نظرم بخش اصلی و مهم فعالیت مجلس هست و نظارت از اون حلقه گم شده است که کمتر بهش توجه شده و باید بهش توجه ویژه بشه. در این دوره مجلس تلاش داره زیاد انجام میشه، هم ریاست محترم مجلس هم فضای کلی مجلس اراده بر این داره که اگر قانونی تصویب میشه باید حتما اجرا بشه.
به نظر میسوای انورستانی باید یه خونه تکونی قانونی هم بکنید شما.
حتما. بله بله حتما. مسئله تنقیح قوانین مسئله بله. بسیار مهمی است. ما دوچار یک انباشت عظیمی از قوانین هستیم که هم متاسفانه قوانین رو بی اعتبار کرده، انباشت قوانین هم فرصت و زمینه های فساد رو ایجاد کرده.
بله.
هم ساختار اداری رو دوچار مشکلات کرده. تنقیح قوانین الان در مجلس داره انجام میشه. حالا چون حرفا متفاوت گفته میشه من همین عرض کنم، توی این یک سال و نیمه من دیروز داشتم گزارش میگرفتم از معاونت قوانین.
بله.
تقریبا به اندازه همه 10-12 سالی که مسئله تنقیح مطرح شده و کار انجام شده، توی این یکی دو ساله مجلس با در واقع سرعت کار تنقیح رو جلو برده. اما اون مسئله نظارت به نظر من بسیار مسئله مهمی است.
بله.
که ابزارهای مختلف نظارتی مجلس باید مورد استفاده قرار بگیره تا مسیر اجرا مسیر درستی رو طی بکنه
انشالله. خب آقای زنگنه، من فکر میکنم بقیه ساختار اداری مجلس رو شما باید پاسخ بدید. یه معاونتش رو که معاونت نظارت بود جناب عنابستانی توضیح مختصری دادن، شاید معاونت مثلا قوانین، معاونت اجرایی یا اداره کل خود بین الملل یا کارهایی که به یه سرویس وبلاگ دهی به نمایندگان هست، اینا جزء ساختار اداری مجلس هست دیگه. بفرمایید شما، اگر هر کدومش رو توضیح بدید ممنون میشم.
بله، عرضم به حضورتون که من همینطور شما فرمودید هم معاونت قوانین، معاونت اجرایی، دفتر امور بین الملل و تشریفات، اینها بخشای و معاونت نظارت که بیشتر هم نظارت بر عمل کرده نظار تشکیل میدن. مهمترین معاونت مستظرید که ما یک هیئت رئیسه داریم، بعد زیر هیئت رئیسه جزء هیئت رئیسه هیئت نظار رو داریم.
بله.
که اون هیئت نظار عملا هم امور نظارت بر فرایند عملیات خود مجلس رو نظارت میکنن، هم بعضن برخی از مباحث خود نمایندگان رو و مسائلشون رو پیگیری میکنن. معاونت قوانین به نظر من مهمترین معاونت مجلس هست که کل پروسه ارائه پیشنهاد از سوی نماینده یا ارائه لایحه از سوی دولت رو تا مرحله تصویب و ابلاغ توسط رئیس مجلس پیگیری میکنه. خب به تبع پیشنهادهایی که نمایندگان عزیز در سامانه بارگذاری میکنن باید امضاهای لازم اخذ بشه، حدود 15 امضا برای طرحهای معمول، بعد این طرح میاد به اداره کل قوانین، اون رو بررسی میکنن، تطبیق میدن با قوانین جاری کشور و در نهایت به کمیسیونها به اصطلاح ابلاغ میشه. کمیسیونها بررسیشون رو انجام میدن مجدد به معاونت قوانین و معاونت قوانین رو در سند در اختیار در به اصطلاح فهرست یا در انتظار سند قرار میده. بعد از اینکه در سند هم مطرح شد این رو مرتب میکنه، منظم میکنه بر اساس پیشنهاداتی که در سند ارائه میشه، این به شورای نگهبان میره، رفت و برگشت مجدد کمیسیون و سند ایرادات شورای نگهبان تا اینکه توسط رئیس مجلس مصوب میشه. یکی از کارهای دیگه‌ای که معاونت قوانین انجام میده که شاید خیلی از مردم این رو ندونن،
بله،
تمام بخشنامه‌هایی که در همه دستگاه دولتی توسط وزرا و حتی رئیس جمهور ابلاغ میشه، معاونت قوانین میده که کمیته تطبیق هست، کمیسیون تطبیق میتواند اون بخشنامه رو رد بکنه، یعنی اگر به اصطلاح اون رو بررسی میکنه و اگر ببینه که اون بخشنامه با قوانین کشور متضاده و مشکل داره، مجلس میتواند حتی بخشنامه های داخلی یک وزارتخونه و یک دستگاهی که از بودجه عمومی داره ارتزاق میکنه رو میتونه کنسل بکنه و برگردونه. لذا من فکر میکنم معاونت قوانین در کنار معاونت اجرایی که بحث های خدمات نمایندگان و بحث های خود امور جاری مجلس و اینها رو داره مدیریت میکنه، به نظر من معاونت قوانین مهمترین معاونت مجلس.
خب من هدفم اینه که یه اطلاعاتی در اختیار مردم قرار بدیم و بعد انشالله بپردازیم هم به کمیسیون‌های مربوطتون و هم به دیگر موارد. آقای فاضلی، ابزار نظارتی مجلس بر دولت چیه؟ در واقع مجلس چگونه میتونه به کار دولت نظارت بکنه؟
خدمتتون عرض کنم شاید یکی از وجوه اساسی که هدف از مجلس رو نشانه گیری میکنه نظارت هست، که شما آنچه را که قانونی که اجرا میشه نظارت را داشته باشید، بخصوص در سطح محیط که شهرستان ها هستند.
بله.
و استان ها هستند و این شکل قضیه محصول کار انجام شده است که هم از قانون گذاریست هم از اجراست، که اجرا خودش خب متضمن بودجه و تمام سامانی هست که مصرف میشه که به شکل بهینش باید بره. حالا ابزارش چی هست؟
بله،
ابزار نمایندگان طبق قانون اساسی یه نظارتی رو نمایندگان در هنگام مسافرت، برای اینکه در حال حاضر شکلی که در مجلس 11
بله
انجام میگیره، ما 3 هفته حضور در مجلس رو داریم، 1 هفته رو حضور در حوزه انتخابیه داریم. شاید حضور در حوزه انتخابیه حجم کاری رو که نمایندگان بخصوص در مناطق محروم دارن دو برابر حجمی است که ما در مجلس شورای اسلامی داریم، که باید به مناطق روستایی سر بزنن، پروژه ها رو بررسی بکنن، نیازمندی های جامعه رو بررسی بکنن، کارهایی رو که اصلا انجام نشده و حیاتی و اساسی بوده بردارند و برگردونند و اینجا به نوعی مطرح بکنن. ابزارشون عبارت از این است که یک در مرحله اول کلیه نمایندگان وظیفه خودشون میدونن که تعامل داشته باشن، نشست هست با مدیران شهرستانی، مدیران استانی و هماهنگی که ما با هماهنگی بتونیم مشکلات رو حل کنیم.
آقای فاضلی، بعد نتیجه و برآیند این گفتگوها در مجلس چگونه؟ آیا با تذکر یک به هر حال کار نظارتی انجام میدید؟ مثلا اول تذکر میدید؟
عرض می‌خواستم بکنم. خیلی
خواهش می‌کنم.
فرآیند این موضوع برمیگرده در خود تهران با معاون وزیر مربوطه و وزیر مربوطه.
بله.
اگر در اینجا به صورت گفتگو مبادله مسئله حل نشود، ابزار نماینده عبارت است از یک تذکر، طرح سوال.
بله.
و خدای نکرده استیضاح،
که شدیدترین نوع نظارت هست. بله. بسیار خوب، خیلی متشکرم. راجع به این موضوع آقای عنابستانی شما موردی ندارید؟
من یک دو تا عدد بگم.
خواهش میکنم، بفرمایید.
ببینید، اون نکته ای که جناب آقای دکتر زنگنه عزیز اشاره کردن راجع به فرایند مجلس،
بله،
مجلس 11 یه مجلس بسیار پرکاری است توی این حوزه.
بله.
در 4 ساله مجلس قبل کل طرحایی که نمایندگان خودشون دادن، کل طرح حدود 600 تاست. فقط در سال اول مجلس 11 560 طرح توسط نمایندگان این مجلس داده شد.
بله.
یعنی فقط به اندازه، تقریبا به اندازه همه 4 سال گذشته تر داده شده. حالا من
چقدرشون به مرحله،
حالا عرض میکنم، این تر یک مسیر رو داره دیگه،
مسیر
رو
چقدر تیکره که میبره. نزدیک
زمان میبره دیگه. اینا لزومن این نیست که همش به سرمنزل قانون برسه، اما این دغدغه نماینده
نشون میده که
یه مسئله رو در واقع در جامعه پیدا میکنه، راه حلش رو پیدا میکنه، تبدیلش میکنه به طرح قانونی، میاره امضای نمایندگان رو میگیره و میفرسته برای سیر مراحل.
بله.
خب سیر مراحل به دلیلی که محدودیت وقت هست و تعداد طرح‌ها و مسائل هم زیاده، خب قاعدتاً طولانی است و زمان بره. اما نکته من این بود که مجلس بسیار پرکاره و به تبع مجلس که خود نمایندگان بسیار پرکارن، یعنی تعداد تذکرات کتبی و شفاهی هم که داده شده در سال اول تقریبا همین سال اول به اندازه همه 4 سال مجلس گذشته است.
بله.
در همون یک سال اول. پس مجلس و خود این 200 حالا 90 تا مسامحتن ممکنه کمتر باشه نماینده، چون یه تعدادی رفتن از مجلس،
بله،
بسیار پرکار، بسیار پرتلاش، پر انگیزه برای حل مسائل مردم. به تبع باید سیستم و ساختار اجرایی مجلس هم پرکار باشه، یعنی همه این 1000 و نزدیک 300 نفری که در مجلس کارمندن و کار میکنن، اینها برای این کار میکنن که این نماینده ها بتوانند در واقع اون وظایف قانونیشون رو بهتر انجام بدن، همین معاونت قوانین، معاونت اجرایی، معاونت نظارت، سایر مدیریت
روند کار رو تسهیل میکنن،
بله، مدیریت رسانه، خانه ملت، همه بله. همه اینا برای این منظور تلاش میکنن. حوزه معاونت قوانین برای اینکه این طرح ها رو تطبیق بده، به سابقه شو در بیاره، تطبیق بده به قوانین موجود، اشکالات و ایرادات واردش بده، کار کارشناسی بکنه، یک کار سنگینی رو در واقع به عهده داره که داره انجام میده. اون طرف تقریبا همه نمایندگان مجلس با هر کدوم یک شورا یا دو شورا عضو ناظر شوراهای مختلف کشورن،
بله.
حالا یا تو سطوح ملی یا تو سطوح
بله.
استانی و معاونت نظارت ما باید برای همه این ناظرین عضو شوراهای مختلف در واقع خوراک کارشناسی آماده بکنه، فضاش آماده بکنه، صورت جلسه ها رو جمع و جور بکنه، گزارشات رو بگیره. این هم حوزه معاونت نظارته و اون کاری که نماینده انجام میده. یعنی منی که مثلا ناظر شورای اشتغال کشورم، وقتی میرم باید حوزه معاونت نظارت در واقع این اطلاعات مورد نیاز رو در اختیار من بگذاره که من به عنوان نماینده مردم و نماینده کل ملت ایران در شورای اشتغال دارای یک اطلاعات و دارای یک در واقع نظریات کارشناسی دقیق برم اونجا که بالاخره نظارت مجلس درست در این شوراهای مختلف انجام بشه. اون نکته در واقع به نظر من
بله.
مقفول مانده این وسط که ما از فضای اداری و ساختاری مجلس هم بگیم این هست که اشاره کردن دوستان نماینده علاوه بر این که وظایف نمایندگی که حالا سوال و استیضاء و نمیدونم تذکر و کتبی و شفاهی و حضور در صحن و مشارکت در قانونگذاری و
تحقیق
و تفحص و کمیسیون ها و
بله.
همه اینها هستن، علاوه بر اون مواجهه با یک حجمه وسیع از تقاضاهای محلی و حوزه انتخابیه شونن که ما میخوایم بگیم آقا آیا اصلا اینا مسئولش نماینده است؟ مثلا فلان راه مثلا خاکیه، فلان جا آب نیست، فلان جا، ما نمیتوانیم بگیم که مسئولش نماینده است چون مسئولش نماینده نیست،
بله.
و مسئولش ساختار اجرایی است و نمیتوان نماینده از اینا خودشو کاملا کنار بکشه چون بالاخره نماینده ملته،
بله.
مردم انتظار دارن،
یعنی
که
مشکل فرض بفرما آب بستک بندر عباس با بیرجن هیچ فرقی نمیکنه.
شما نماینده مسئولی. یعنی در واقع مواجهه با انبوهی از تقاضاهای کوچکترین تقاضا، بله. توی روستای کوچک تا مسائل بزرگ و کلان ملی هست و همه اینها رو باید پاسخگو باشه، در حالی که به ظاهر این است که نماینده وظیفه‌اش قانون‌گذاریه، خب؟
بله.
اما نماینده به دلیل اون نمایندگی که از ملت بهش داده شده مجبوره و باید و مسئولیتش ایجاب میکنه که نسبت به همه اینا ورود پیدا بکنه. برای همین من به عنوان کسی که قبل از نمایندگی استاندار بودم، یعنی بالاخره ساختار مدیریت کلان کشور رو دیدم و کار کردم و تمرین کردم، احساس میکنم کار نمایندگی بسیار سنگین و سختره، بسیار سنگین و سختره، چون نسبت به همه موضوعات نماینده باید اظهار نظر کنه، باید ورود پیدا بکنه، باید پیگیری بکنه، باید دنبال بکنه، باید مسئولیت در واقع داشته باشه، در حالی که شما تو هر حوزه مدیریتی، تو مدیریت و اجرایی بری، بالاخره یه حوزه است، وزیر نیرو یه حوزه ای داره، معاونش نمیدونم مسئول چی، آبش، مسئول راه، هر یه حوزه است،
بله.
ولی ما نه دیگه، ما نماینده که شدیم همه چی کشور به ما رفت پیدا میکنه، چه تو سطوح ملی، چه تو سطوح براخره،
باید مجتهد باشی در تمام اون.
باید تو همه حوزه ها ورود پیدا کنیم، مسئولیت بسیار سنگین نیست.
بسیار خیلی متشکرم. من همش همغمم اینه که این اطلاعات منتقل بشه به مردم بدونن. ما وقتی یه تصویر از مجلس میبینیم که عده‌ای نشستن رو صندلی‌ها، گاهی صحبت میکنن گاهی فقط نگاه میکنن، فکر نکنیم فقط همینه. بله. ببینیم خیلی چیزای پشت صحنه داره که باید اونا به هر حال بررسی بشه. آقای دکتر زنگنه، یکی از محدودیت‌های ابتکار قانون‌گذاری توسط نمایندگان محترم مجلس مربوط به پیشنهاد طرحهایی که به افزایش هزینه عمومی و یا کاهش درآمد عمومی منجر میشه، یعنی همون اصل 75 که از پر استنادترین اصول هست در بررسی مصوبات مجلس، درسته یا نه؟
بله کاملا درست میفرمایید. ببینید اون ورودی به مجلس، همونطور که برادر عزیزم جناب دکتر انوبستانی فرمودن، ورودی به مجلس یا طرح یا لایحه.
بله.
لایحه از سمت دولت میاد، طرح از سمت نمایندگان داده میشه. در مورد طرح و لایحه محدودیت های کلی هست که خب هم در مجلس نمایندگان بر اون دقت نظر دارن و هم بعدن شورای نگهبان، مثل مغایرت با قانون اساسی، مغایرت با مباحث شرعی و اصول اسلامی و غیره، یا مغایرت با سیاست‌های کلانی که مقام معظم رهبری ابلاغ میکنن. اما در مورد طرح‌هایی که محدودیت دیگه‌ای هست، همین که شما میفرمایید که هیچ طرحی نمیتواند برای دولت ایجاد هزینه بکنه.
بله.
مگر اینکه منابعش در اون طرح دیده بشه، یک اما داره. مثلا به عنوان مثال شما همین اخیراً ما طرح جمعیت رو داشتیم.
بله.
طرح جوانی جمعیت که در اونجا مصوب کردیم که به عنوان مثال برای مثلا خانواده‌ای که 3 تا فرزند و بیشتر داره ما یه تسهیلاتی بهش بدیم، حالا در حوزه مسکن، در حوزه اشتغال و غیره. خب اینجا سوال پیش میاد که منابعش از کجا؟ اگر شما منابع رو در اون طرح ببینید، به عنوان مثال میگید 1% مثلا از هزینه های بودجه شرکت های دولتی. خب بله. محاسبه میشه دیگه، تقریبا یه تقریبی داره.
بله.
مثلا میشه 2000 میلیارد، 3000 میلیارد تومان. بعد در قبال این میفرمایید که خب حالا این رو بیا اینجا تسهیلات بده. یا مثلا به عنوان مثال میگید که ما اینجا میخواییم که به اصطلاح به این فرد یه تسهیلاتی بدیم، اما یه قیدی میارید، میگید در سقف مثلا بودجه کشور.
بله.
یعنی معلومه که پس شما از بودجه کشور دارید اینجا این سهم رو میذارید. اگر غیر از این باشه قطعا هم شورای نگهبان رد میکنه و هم اصولا خود همین معاونت قوانین ایراد میگیره. من یه مثال بزنم به روز که بالاخره شنوندگان عزیزم دارن گوش میکنن،
از اون خبرهای خوشم بفرمایید.
بله، چشم.
خواهش میکنم.
یکی از مسائل خیلی جدی که الان خیلی از قشر بزرگی از کشور درگیر کرده بحث رتبه بندی معلمان.
بله.
و یا همسانسازی حقوق بازنشستگان.
احسن.
این دوتا طرحی که الان خیلی مطرحه.
بله.
ما همین الان هم میومدیم با یه عزیزی که اون راننده بازنشسته بود، اتفاقا توصیه کرد که این رو
بالاخره
سریعتر بیش برسون. ببینید در این طور امور قطعا همه نمایندگان موافقن در این شرایط معیشتی کشور. خب شما اگر یه حقوق بازنشستگی که مثلا 2 میلیون 3 میلیون میگیره، این حالا 1 میلیون یا 2 میلیون اضافه بشه، قطعا با تورم 40% خیلی اتفاق ویژه‌ای در زندگی اون نمیفته و این یه چیزیه که همه نمایندگان شهرستانی و تهرانی و شهرهای بزرگ و کوچک این رو میخوان.
بله.
اما ما با یه محدودیت مواجهیم. وقتی ما رتبه بندی معلمان رو میاریم داخل سن، اینجا دولت اگر بگه که آقا من بودجه برای این ندارم، عملا شورای نگهبان رد میکنه.
بله.
مثلا رتبه بندی که دوستان در کمیسیون آموزش برنامه ریزی کردن و داخل سن آوردن، چیزی حدود 60 تا 80 هزار میلیارد تومان منابع در سال میخواست. دولت رسما اعلام کرد که من تا 25 هزار میلیارد رو میتونم تأمین بکنم.
خب نمیتونید منابع رو برای شناسایی بکنید و معرفی بکنید؟
خب همون دیگه، منابعی که ما نتونستیم منابعی اضافه بکنیم.
بله.
بنابراین طرح مجدد برمیگرده. بله. بالاخره شما 25 هزار میلیارد هم که میخواین اونجا منابع بیارید باید دولت قبول کنه. این طرح برگشت به کمیسیون که تعدیل بشه با 25 هزار بیاد. در حوزه بازنشستگان عزیز هم همینه. باز چون خیلی از شنوندگان شما ممکنه بازنشستگان عزیز باشن یا کسانی که اقوامشون پدرانشون بازنشسته باشن، ببین در قانون برنامه ششم ما یه ماده‌ای داریم که اونجا میگه باید حقوق بازنشستگان 90% حقوق شاغلین باشه.
بله.
این کی مصوب شده؟ 6 سال قبل. دولت 6 سال، دولت 12 6 سال این ماده رو مسکوت گذاشته تا سال آخر مسئولیتش، یعنی سال 99.
بله.
در سال 99 یک باره میاد یه بخشی از این رو انجام میده، نه کامل، تقریبا حدود 2 برابر میشه حقوق بازنشستگان تقریبا. خب الان رسیده به 1400. الان بازنشستگان عزیز میگن که آقا شما یه لایحه ای رو دولت ارائه کرده به مجلس که این رو حکم دائمی کنیم، چون برنامه 5 ساله بعد از اینکه تمام میشه احکامش منسوخ میشه.
بله.
خب ما الان با این موافقیم، هیچ مشکلی هم نداریم در مجلس، اما نکته اینجاست که دولت باید بپذیره که یعنی این به چه معناست؟ یعنی اگر حقوق یک شاغل در صدا و سیما به عنوان مثال فردا به هر دلیلی افزایش پیدا کنه، اون بازنشسته هم باید 90% اون فرد حقوق بگیره.
بله.
لذا این همونطور که شما خیلی دقیق فرمودید، ماده 7 اصل 75 یکی از اصول جدیست و به نظر من خیلی اصل مترقی هم هست. شاید غیر از این باشه اصلا یک هرج و مرج در حوزه هزینه ها اتفاق میفته، چون اصولا مجلس بیشتر میلش به مدیریت هزینه است تا مدیریت منابع و درآمد. لذا دولت رو واقعا با مشکل مواجه میکنه و این یکی از محدودیت هایی است که نمایندگان در قانون گذاری داره.
بله. و البته باید قدرت خرید مردم بالا بره. شاید ما دیگه باید امیدوار باشیم به اون 10% که اعلام شده و آیه انامیسانی حتما تو کمیسیون برنامه بودجه حتما مطرح کردن اونجا. اون 10% که
آقای دکتر کمیسیون برنامه بودجه،
آقای دکتر خود شما هستید. بله. اون 10% دیگه پس ما امیدوار باشیم به 1401.
ببینید من در مورد 10% هم که دولت میگه نکته بگم، اینکه دولت خب میدونید که امسال در سال 1400 و سالهای قبل تا 25% حقوق افزایش پیدا میکرد.
بله.
امسال دولت در پیشنویس لایحه‌ای که الان در صحن دولت داره بررسی میشه اینو 10% گذاشته. خب
بله.
ما خیلی تشکر میکنیم از اینکه بالاخره دولت داره هزینه ها رو کاهش میده، چون ما همین الان 650 هزار میلیارد تومان در سال داریم حقوق و مزایا میدیم.
بله.
10% هم اضافه بشه میشه نزدیک 800 هزار تومان. واقعا 800 هزار تومان به اندازه کل بودجه یک سال دو سال پیشه، یعنی سال 1398 کل بودجه تقریبا 1000 میلیارد بوده.
بله.
الان ما به اندازه کل اون داریم حقوق دستمزد میدیم. این 10% قابل تشکره، اما به شرط اینکه دولت تورم رو مهار کنه. اگه قرار باشه ما سال آینده تورم 40% داشته باشیم، قطعا بدانید فشار اجتماعی در به دولت وارد میشه و دولت مجبوره در قالب کارت معیشت و یارانه بنزین و یارانه نمیدونم کالاهای اساسی 2 برابر این پول رو دوباره به کارمندان بده. لذا ما انتظارمون از دولت اینه که هم هزینه هاشو بیاره پایین و هم تورم رو بتونه با برنامه‌ای که داره مدیریت کنه که این به اصطلاح فشارش روی مردم نیاد.
بالاخره این 10% محقق خواهد شد یا نه؟
ما منتظریم دولت لایحه‌اشو بده ببینیم از کجا اصلا قراره که این 10% رو بده، چون الان که ما
منابعش مشخص نیست.
همین الان که ما خدمت شما هستیم بودجه امسال نزدیک 400 هزار میلیارد کسری تراز داره. حالا این 10% هم میخواد دولت اضافه کنه. حالا دوستان امروز ما خدمتشون بودیم در مجلس، میهمان ما بودن آقای رئیس جمهور و هیئت دولت.
بله بله.
به ما اطمینان خاطر دادن که ما بدون کسری تراز بودجه رو میخوایم تقدیم مجلس کنیم، ولذا ما منتظریم که انشالله لایحه بیاد، بعد انشالله در موردش قضاوت میکنیم و صحبت میکنیم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. خب آقای فاضلی عزیز، یکی از شاخصه های توسعه حکومت ها توسعه قانونگذاری هست که این میتونه به هر حال یک توسعه متوازن رو هم به وجود بیاره. در نظام جمهوری اسلامی ایران مؤلفه های هنجاری و ساختاری چه تأثیری بر عملکرد قانونگذاری داره؟
بسم الله. عرض کنم خدمتتون، اساس کار همین مطلب هست که شما فرمودین.
خواهش میکنم.
ما در نظام جمهوری اسلامی کمبود قوانین رو نداریم. چیزی حدود 13,000 مورد قانون و